الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انا و خیر ناصرین. خوشحال عرض میکنم خدمت همه عزیزان که از راه های دور و نزدیک تشریف آوردن نماز دارن و خدمت عزیز ارجمن. انشاءالله که بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم. راستش با بنده هم تماس گرفتن به عنوان یکی از مدعوین خدمت شما باشم، بعدی که اساتید رو که معرفی کردن گفتن بنده اجرای برنامه رو عهده میگیرم. در مقابل اساتید بنده هیچ کاری گفتن ندارم، سعی میکنم انشاءالله بحث خوبی داشته باشیم. حالا بنده هم تا جایی که حالا پیگیری های اساتید رو در حوزه مجلس شفافیت دنبال کردم و میدونم، سعی میکنم سوالات مرتبط‌تر بپرسم. در ابتدای برنامه یه دقیقه یه روزی هستیم از بزرگواران توضیحاتی دیدم خدمت شما، بعد برمیگردیم سراغ سوالات حضار. حالا نمیدونم برگه قرار پست بشه بین دوستانی سوالا قرار شفایی انجام میشه دیگه دوستانی رو مدیریت بکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. یک بحث ادعای رایجی هست که گفته میشه که شفافیت چیز هر فصلی نمیده، همونی که گفته شده بعضی از اینتونه مرمیسی به این مسئله ادعا کردن که تعرض منافع هر فصلیه تعرض منافع هست. من اون شب بگم که ما شده شرفت شفافیتی هستیم، شفافیتی به تنهایی کافی نیست. این هم نیست و همه این فصلتون ناشی از تعرض منافع نیست، مثل اختلاف سازمانه شدید برمیده میده. اگر به کارهایی تو ایدونی از هر ایدونیسی مطلب شده مراجع کنیم، میدونی که این اتحاد اندازی زیادی همینجا جواب میده، درسته این شفافیت خیلی تنگ کننده است، ولی حالا شفافیت باشه و مردم اطلاعات کسب بکنند، ولی استفاده نیفته. نه تنها فساد ممکنه درست کسی نکه، ممکنه بیشتر نشه. چرا؟ ولی شفافیت به تنهای خودش ما اطلاع جدید میدونیم بعضی از اطلاعاتی تحصیل شده یا میافته، بعضی مسئله سیاسی میشنسیم و بعضی از رقیت های فاسد رو مطلعه میشنونه. ولی اگر امکان تأثیر رو نداشته باشیم و آواز رو تکون نخوره، خاصه شفافی از این میره. چون شفافیت تا اندازه میشه جامعه و هیچ آبرو مهم باشه جلو فتر نمیره. هر چه از اون آبرو من مهمتر باشه نفس شفافیت جلو فتر نمیره. اما یه اتفاقی نیسته اعتراض زیاد بشه مزا عادت میکنن الان میگن سه چهارزار ملت نمیشه پنجزار ملت نیست الان پنجزار ملت میزن. این حتی فکر کم میکنن، این ناهنجار بودن اقتصاد رو کاهش میده. در نتیجه اگر شفافیت باشه و برای ملازماتش نباشه شفافیت مضر میشه. یا اگر شفافیت باشه ولی یک اسمتی خاصی بشون بده اسمتی نده نور نفت اینجا چهره من یک کنه این بر نور نمیشه این چهره ها نبود این بر تاریخ میگه این اطلاعات ناقص بعد جفت از بی اطلاعی بستن دستی که بی اطلاعی ها نمیدونی فسدی هست. اگر عوضی فهمیدی بطر بیه شما درست فهمید، دیر فهمید، درست فهمید بهتره. آموزش خیلی محسنه، مطالعه نگری خیلی محسنه، پاسخگویی خیلی محسنه، هر چی اینا قدی کرد میشه مبارزه با فساد آسانتر میشه از طریق شفافیت. من پرزنه میشه مثلا شفافیت باشه شما روشن هست از گاهده روشنه یا این چیزی که من میدونم نمیشه. شفافیت یعنی میشه مردم بدونن همه چیزونه دارو. چرا؟ یک کاری رو انجام دادن، چرا انجام دادن؟ چیزی انجام دادن، چیزی نتیجه رسید. این هر کار مسئله میخونن، مثلا مثلا بفهمن چرا کردن. دستشون چی بود؟ چیزی کردن. اگر اینجا برسید، این جمله این تعریف آواز تعریف خیلی جامعه دیدن من توی مطارق میکردم. خیلی ساده هم هست. هر وقت ما میدونیم که هر سایی خونه یه چرا بندازیم جمعه جمعه میشن. الان که این دوری من تعریف کرده، من نمیدونم که نور بخورنم که دوری که میدونه آدم آدم دست پشت هم میگونه خیلی مرزم میدونه یه سلام یه من درست نمیشه. من دیگه خود فرماتی دوستان یک گوش بدیم فرماتی شدیم من در خیلی من سوال بشیم برم که خوبی. خیلی ممنون. برای خوش آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من هم پیشتر رو برای میذارم که همه عزیزانی که اینجا هستن حتی از این همه عموم عزیزان و مقوله شفافیت آشنا و امروز بتونیم تو این جلسه دیگه راهکاری برسیم که از پس سوالات شما هم بیرون اومده باشه، یعنی چکشکاری بشه. من در شما عرض میکنم ما اتفاقاتی در کشورمون داریم میفته که ناف ما هم فاجعه هست، یعنی این سازیده نباید اشتناش گذر. یعنی اگر هر جزی دنیا بود شک نکن که دانشگاه ها تبدیل شده که استثباتی مورد مطالعاتی ویژه روش کار میکردن و ما یه بار هزینه داریم میدیم بابت این اتفاقات، منتها اون مسئله حل نمیشه، یعنی اون عامل اون اتفاق حل نمیشه. دوباره میدیم چهار سال و دوباره تکرار، چند سال بعد دوباره تکرار، شیش سال و تکرار. ما چند بار مثلا باید مسئله عرض کشور ما بحران به وجود بیاره و عوامل به وجود آورنده دوباره زنده باشن، حی باشن. این عوامل به وجود آورنده زمان آدم نیست، یک خلأ قانونیه، یک مسئله شده از این جهت و دوباره اون اتفاق میفته. هر چند وقت یک بار باید ما ارزش ریاض سقوط بکنه، فلان ارزی ما چی باید درست بشه. این نشون میده که ما علاوه بر این که یه سری نیازمندی های اساسی توی شناخت جدید داریم، ریشه این داریم برمیگرده که یه سری از مسائل واقعا شفاف نیست برای مردم و این عدم شفافیت یک بحثش که این خود این اطلاعات بستگی داره که در دسترس مردم قرار نمیگیره، یک بحثش که این برمیگرده اساسا هم چیزی بر مردم مهم نیست. در این ساعت ما الان با تربیت که این حوزه شدیم، اگر در این کشوری که خیلی از مسائلش هم شفاف بریم قرار بگیریم، به جای اینکه بهره برداری مثبت بکنیم از اون اطلاعات، بهره برداری منفی کنیم. یعنی بگیم اگر فلانی هم در خونه داره ماشین داره، خب بنده خدا اومد مثلا اولش شفاف کرده، خب از فرداش کار کنیم بگیم پدر پدر بگیم مثلا مسائلی از این دست داره ما رو به سمت میبره که یه مخالف شفافیت باشه. یعنی این مسائل ها حاشیه داره. اما اینو میخوام بگیم که با تمام این مسائل و موارد اینا سبب نباید بشه که ما در این تصمیم تردید بکنیم، چون آورده هاش انقدر بیشتره، انقدر مواهبش خوب در دسته، علمی تجربه شده در دنیا که اشتباه اگر این سمتمون نریم. ببین در کشور ما 90 نفر از 290 نمایندمون رد صلاحیت شدن. این واقعا به معنی واقعی کلمه فاجعه است. 90 نماینده که دفعه قبل تایید صلاحیت شده بودن. یعنی چی؟ یعنی مجلس کارخانه آدم فاسد کنه. یعنی چی دیگه؟ 30 درصد هم تقریبا چیز داره، کارآمدی داره. یعنی از جمعیت مورد انتظار میشه. میتونه یک سومش رو فاسد کنه. بگیم یک سومش اقتصادشون پی بردن دستگاه های امنیتی مثلا شده نگهبان داره چگاه کنه استرلام مثلا. حالا من هم نمیدونم همه اینا نوع اقتصادش هم باید در رسی بشه.
چهل
پنجه هم خیلی دستنام نکردن این همه رو میتونه بردن بیشتر بزنه، چون یه خیلی از کسی که میدونستن قطعا
قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا قطعا
یه نفر هم بالایی یه فکری بکنیم، اصلا به فرد ما یه نفر آدم اصلا همه چیزی شفاف کرده، اموال و دارایی‌هاش سابقه بدی هم نداره. الان ما تو مجلس یه تضمین رو هم بدیم که فاسد نشه، یه مناظره ای بنده داشتم با دو نفر پنج کاره پیش از نماینده ها، یه نماینده اصلاح طلب رو بردم، من تاکیدم بر این بود که رعایت کنید، یعنی بحث سیاسی که ببین اصلاح طلبی رو اصولگرام بیاره. آوردم اونجا بردم با من یه تجربه‌ای داشتم بدون شفافیت از اون سوال می‌پرسیدم. خبرگزاری هم دولت بود، پنج سال پیش هم همین دولت بود. بعد جالب اینه مثلا اینکه از این نماینده ها بلند شد تو ناراحت شدن، پس بلند شد یعنی اعتراض کردن، منظورم اینه. گفتش که آقا پس تقوای فردی ما چی میشه؟ چون چرا برای اعتبار قائل نیستی؟ گفتم اولا من نمیتونم تشخیص بدم، یعنی تقوای شما وسیله سنجی وجود نداره، تقوای شما رو میتونم بسنجم، یعنی که پارنکی تقوا سنجی چه میتونم چجوریه، بس چیکار باید بکنیم؟ دو این اصلا آره من توهین به شما نمی کنم، قابلی اصلا ویژگی نفاق اینه که ظاهر رو چیکار میکنه درست میکنه. اصلا اینا میکنه وقتی ما زبیرها رو تو تاریخ داریم میبینیم که امیر ما میفرماد مازالت زبیر خان رزولم به نهانه نزدیک نزدیک سلمان باشه. اصلا مازالت چرا بگیم نزدیک بود؟ مازالت یه بود، مازالت یعنی قوام، یعنی بود تا این اتفاقات افتاد. و شما موی زبیر هم نیستید، من نوع حضرت گرد پای زبیر هم نمیرسید. سیف الاسلام کسی که دو شورای شش نفره از حق خودش بوده، شخص مثلا خلافتی که برای خلیفه قبلی قائل شده بود که حتی خواهم میتونی خلیفه بشه به نفع امیر المومنین، این آدم تبدیل میشه به موجودی که حضرت در مورد سفرمان آتر و مقصود کلاه مقنا، یعنی جهنمیه. ما باید خیال خودمون، یعنی من واقعا وقتی خودم میذارم جای مثلا کاندیدای در درجه اول خودم باید نگران خودم باشم، یه مردم میخوام برم یه جایی که پر از رانته، درسته پر از ارتباطاته، از کجا معلوم من دچار فساد نشم؟ من که برای خدمت به مردم برم میرم، از کجا معلوم زبیر شما رو انوم نباشم؟ در درجه اول خودش باید اینو بخواد. آقا خیلی از من شما برای همدیگه برای خودمون اصلا برای خودمون احتمال گناه میدیم، ما میدونیم اگر چه میدونم مثلا این چیزی که گوشمون باشه ممکن دوباره رجوع کنیم نگاه کنیم، این فرد رو تکرار بگیریم، این دوست نابابی ما رو به ناخودآگاه ببره، تاک میکنیم اون چیزی رو، اون ارتباط رو کات میکنیم، برای چی؟ برای اینکه پلای پشت سرمون خودمون خراب میکنیم، برای اینکه خودمون نگران خودمونیم. در درجه اول اصلا این نباید اینجوری باشه که ما به یه فضای را داشته تو کشور که آقا این نماینده رو یه کند یه گوشه این کاندیدا رو خفتشون کنیم، تو رو خدا بیاد قول نسبت طرف میخواید تفاوته، او خودش باید داوطلب باشه. یعنی از باید این فرهنگ توی اینجوری فکر بگیره. نکته دیگه که خیلی برای من مهمه که ما در این شفافیت محدود به شفافیت آراء نمایندگان ولی مثلا شفافیت انبار و دارایی ها نمیدونم. خب اصلا نظام تصمیم گیری تو کشور ما شفاف نیست. 40 سال دارن یه عده تصمیمات اقتصادی در کشور میگیرن، ما نمیدونیم نشن. و جالب اتون بگم تو همین 40 سال هم همین 3 سال نفر هم آن، یعنی چه میدونم چه سال رفته اصلاح طلب اومده، اصلاح طلب رفته دولت ها اومده و رفته ارتدالی اومده، همین 3 سال نفر هم تصمیم گیرن برای اقتصاد مردم نمیدونه. یا مثلا که یه رقصی چیزی هست میگه که آقا تو بنزین اینجوری بشه نگران نباشید، مثلا 4 تا 6 درصد تورم بود. خب اون آقا الان کجا باشید صحبت رو کنید، بگیم آقا شما یه تصمیمی گرفتید دیگه، این کارشناسی که ساختار کارشناسی چی هم دارن این بلا رو سر کشور میرن؟ خب خیلی هم مسئولین ما هم سر در میگیرم، میگم آقا کارشناس رو لابد گفتن همینه. من که مثلا کردم مستوم یا من که اقتصاد نخوندم لابود راست میگن، یعنی بسیار چیزی من یه آیم قرآن بخونم و بخونم سوالات بقیه عرضم میگه تو سوالات سوال شما بگذارم و خواهد هم میشه مرتبط بشه سوالات و این دست شفافیت و حالا بیشتر میکرد و من شده. ببینید آیاتی داریم سوری سوال در مورد حضرت سلیمان، یه چهارات در تن خورشید هم هست که ایشون مثلا خونه ای که داشت یا قصدی که داشت شفاف بود، شیشه بود،
این منظور داره دیگه، منظور از این که یعنی هم مردم میدیدن حاکمیت داره چی کار میکنه، هم حاکمیت داشت مردم رو مانیتورینگ میکرد. شما قصه‌رو شنیدید که حضرت سلیمان نشسته بود و مرگشون فرا رسید، اسرائیل فرصت داده ایشون تکیه بده و همین حتی که تکیه کرده بود به تختش اجازه نداد تکیه بده، همونجا برگزار شد. خب میگه اون کسایی داشتن براش عمل دینی کردن آدم های عادی نبودن، اصلا آدم نبودن، موجودات عادی هم نبودن، افتیش های زنی بودن، یعنی اینا در به در دنبال بودن یه ذریع آتیش بکشونن. مردم آتی هم تازه نیستن که حالا امکان فسادی، نه خود مفسدن. اینا نگاه میکردن میدیدن خب سلیمان همین نشسته. خیلی گذشت، من تفاصیل میخونم، بعد تفاصیل تا 6 ماه یه سال هم گفتن که همینطور این سیرشون بریاست. اون یکی گفت ببین این نمیخواد یه نمازی بخونه، بالاخره غذایی بخوره، نکنه مرده. همینطور ما نگاه میکن گفتش که حمالیشو کن، احتمالا این فیلم جدیدشه، اگه نمرده باشه ریسکش انقدر بالاست که نمیاد. اونی که عاقل تر بود و اینا عملیشون ادامه دادن تا اینکه اون موریانا آمد و عطا رو خورد و افتاد و بعد فهمیدن. ببین اینجا قصه نمیدونم کلکون ننی که نیمده قرآن بر ما تعریف کنه. این آیات قرآن که را موجز و مختص داره، داره میگه اون حکومتی که بی نظیره همه مجبور بودن خدمت بکنن توان او تا چه حالا اثر اطاعت از سر چه اثر چی؟ کراحت این شیاطین جنی که اثر اطاعت که نبود، که اثر کراحت بود. به محض اینم که حضرت سلیمان از دنیا رفت ما دیدید که بزایی رو درست کردن. این مستلزم ساختار نظارتی بسیار قوی، سایه نظارت حاکمیت باعث شده که اون مفسدا شروع کنن به خدمت کردن. نکته دیگه که این آیه داره و خیلی میخوام سریع ازش بگم، خیلی چون بحث شفافیت ضرب نداره، این که نحوه به کارگیری اینها آیه قبلش داره توضیح میده این شیاطین جنی ما چیکار کجا استفاده میشد. میگفتن بیاید محاریب بسازید و تماثیل جای حوض، یعنی کارهای فیزیکی ازشون میخواستن که قابلیت سنجش داشت. متوجه ای؟ میگو آقا بیا مثلا این دیوار رو بساز، این قابلیت سنجیدن داره، این دیوار الان به ارتفاع 2 متر مثلا عرض مثلا 40 سال آقا اینقدر ساخته شد، کسش هم بکنه نمیریزه. یعنی اونهایی که مشکل دار میتوانند باشن هم اگر یک حکومت درست عمل بکنه میتوانند کار بکشه. تو جا ما دقیقا میمدیم شما میگم تو این چند سال میمدیم فکر میکردیم مثلا یک داریم که آموزش پرورش مثل مثلا صدا و سیما، مثل وزارت ارشاد، مثل میراث فرهنگی، همین کاری که دقیقا با آموزش و فرهنگ و این چیزا کار داشت اصلا اهمیت ندارن. تو در مجلس ما میریم میخوام برن کمیسیون ها میرن با این سن جلو دم درش. خب این دوره قبلی جلوی در کمیسیون فرهنگی فقط یک نفر رفته بود و ایستاده بود، همه یا اسم کمیسیون امنیت ملی اونم برنامه و بودجه و خب این فاجعه است. دقیقا اون آدم هایی که بهترین ها هستن، بله اون امیرالمومنین می فرماد اون اصالت خانوادگیشون رو می شناسی، می دونی که چه بهتری روش کردن، اینا رو بذار تو جاهایی که نا کار عمومی رو به دست می گیرن، جایی که کار تربیتی انجام می دن، اون کسایی که می تونن مشکل ساز بکنن ببر جایی که می تونی بپنجی، می تونی متر کنی، می تونی سانس کنی، می تونی ساغول بذاری. پس شفافیت اونجا از اون شفافیت ساختارها هم بحثشه. یه نهاد سازی من از حتی ساختارها میگه منتر میگم این نهاد سازی قواعد و قوانین که اون ساختارها باشه به همه این که میرسیم بررسی میکنیم اینو این جمله بسیار چیزی و درست هست مجلس در رأس این رأس یعنی که این کنی درست هستی چی درست هست چون ریل گذاری با مجلس قواعد اونو حالا شورای نگهبان میگه قانون ما نداریم که بیایم اعلام کنیم که اون نماینده الان بعضی از نماینده ها مثلا سفر عزیزی مثلا فساد اخلاقی داشته بیاد میگه من سیاسی ردم کردم. اگر یه قانون درست حسابی می بود که اگر فرد اعتراض داشته باشه به رد صلاحیتش که به خودش اعلام شده ما مابره آدم هم لحاظ میکنیم، اگر اعتراض بکنه این اعلام عمومی خواهد.
اون موقع ببینم جرأت میکرد اینا بیان با افکار عمومی بازی بکنن، با آبروی کشور بازی بکنن. من چند سال پیش در شهر نماینده رد صلاحیت رو یه کاندیدای نماینده رم شد، یه کاندیدای رد صلاحیت خیلی شانتاج کرد، سر و صدا کرد. حالا این جلسه بحث شد که آقا این داره اینجوری میکنه اینجوری میکنه، یه فرد که مطلع بود از کار این آدم پرونده، گفت این آدم پرونده زنای محسنه داره، به زن شوهردار رحم نکرده. بعد میخواد شما شما بیشت تو مجلس، بعد خودی که داشت میگه تو جامعه چی بود؟
من از سیاسی رد صلاحیت بود.
ها همین قانون ها چی رد داره؟
مجلس. حالا اینجا چه بود؟ مجلس بحث تعارض منا بود. یعنی ما چندین مرتبه اقدام که دیدی نماینده ترک امضا میشه میره، موقع رای دادن به همون خیانت میکنه. 170 نفر دیویس نفر امضا کردن، هفت چند نفر بشتر دادن؟ 59 نفر بشتر دادن. ما با کفاز 59 نفر دیویس نفر میشون منافر قبول نداری که نمو کردی. اینجا که من یه جایی احساس میکنم باید شفافیت داوطلبانه نکته آخر هم بود که ما از این مجلسی که الان هست نباید بگذاریم. ببین من با یکی از نمایندگان مجلس یه بحثی پیش اومد بین ما چه تویته گفتگوی شد گرفت. گفتم آقا وای به حال اون مملکتی که به قولی حالا خودمونیش کنیم خود غریب مزمون که رئیس فراکسیون شفافیت این خودش مخالف شفافیت باشه. ایشون من گفتیش که خواهد کجا میدیم من مخالفم. آره من یه بچه‌ای مثلا این دلیل دارم و یعنی از خود نمایندا شنیدم. منم حالا قضاوت نمی‌کنم. با کجا رو مخالفم؟ حکایت مولا نصرتی نشه که وقتی دوستم خواست کف نمایره خلوت کنه که اونور آش میدن. بعد انقدر رفتم و گفت نکن آش میدن. برن تو زخون طرف. من گفتم ببینم بسم الله. چهار ماه از همه مجلس مونده. من جناب آقای صادقی با نماینده جریان سیاسی مقابل شما که تفاوض بگیری میکنه از در اصول گیری رفتم صحبت کردم با یکی دو دوستم. گفتم اگر آقای صادقی جریان تغییر بیارن رو فوریتی سریع تو همین مجلس تصویب بشه که شفافیت آره تصویب بشه اقدام کنم. گفتن آقا ما میایم اقدام کنیم. گفتم بسم الله این گوی و این میدان. من هنوز منتظر کم جوابم و آخر کمی نمیستم. گفتم بگذارید این مهم در تاریخ ایران به نام شما ثبت شود. آب بسم الله چهار شما از ما تا خورده وقت داره میگه از عمر همین مجلس بوده چهار مونی. و همین الان من واقعا نیست که چیزه که میگم چند تا نماینده الان هستن که دوباره امکان انتخابشون هست شد 158 تا نماینده الان مجلس هستن دوباره میتونن بیان، یعنی اقدام کردن ها. خب همین 158 بسم الله اقدام کنید هم یادم میتونید با 158 رو بیدن تمام دیگه شما یه راست میدید. اینجا الان یقه شون دیگه این نام اسمه یه سیاره نمیدن این چه خط کارسان یه با در دست ما قرار میده. اگه خیلی شونی گرفتی گرفتی نگرفتی خداحافظ تا چهار سال دیگه. حالا من کل بحث کشور رو که همه چی از اون چیزی باید باشه. آقا میگن شفافیت نظام تبدیل بسم الله از مجلس شروع میکنیم تمام جهار هم شفاف میکنیم. امیر المومنین میفرماد جز اسرار امنیتی هیچ چی نباشه غیر شفاف. من اینو قبول دارم. برو مهر مشارکت بکنم مردم قبول. فرهنگ سازی صورت بگیر سریالشو بسازیم آموزش شکل بگیره. خیلی از کشور دیگه. اما خب شروعش با قانون گذاره. حالا قانون گذار ما علیه خودش قانون تصدیب نمی کنم. بود خواهی میکنم.
این دو تا نکته رو بکنم. یکی در مورد مناظره که فرمودید شما همون موقع من اسمو خوندم. احتمال میدم اون بزرگواری که به تقوای شخصی ارجاع داده باشن همین فردی هستن که این دوره رد صلاحیت شدن. یعنی تقوای شخصیشون خیلی کار نکرد و شفافیت هم نداشتیم ایشون رد صلاحیت شدن و خیلی هم در اداره مبارزه با فساد بودن شبکه اجتماعی هم خیلی فعال شدن. نکته بعدی در مورد این که مجلس در رئیس جمهور است آقای رئیس‌جمهور از زاویه خودشون بحث رو مطرح کردن و خب کاملا هم گویا بود. من فقط دو سه تا نکته در مورد قانون اساسی عرض بکنم. این جمله تعارف نیست که مجلس در رئیس جمهور است. ببینید ما افتخارمونه که 8 سال جنگیدیم 256,000 تا شهید شدیم کلی اسیر دادیم جانباز دادیم که یک وجب از خاکمون رو ندیم. همین مجلس طبق قانون اساسی میتونه مرز رو جابجا بکنه.
طبق قانون اساسی کشور ما یک روز هم بدون مجلس نمیتونه باشه. یعنی خدای نکرده اگر جنگی اتفاق افتاد، بحرانی پیش اومد، مجلس قبلی انقدر ادامه پیدا میکنه، شما بگید 10 سال تا امکان برگزاری انتخابات باشه و مجلس بعدی بیاد. سوال استیضاح از وزرا، از رئیس جمهور، رئیس جمهور خب به هر حال که 3.5 میلیون رأی داره. چند تا نماینده با مثلا چند ده هزار رأی میتونن رئیس جمهور رو بکشن مجلس، ازش سوال بپرسن، دادگاهیش کنن، حتی استیضاحش کنن، هیئت دولتش رو کامل بندازن و مجبور بشه هیئت دولت جدید معرفی بکنه. حتی طریق تفاوت از همه نهادها، از هر کسی، هر جایی مجلس داره. اینا رو عرض کردن که جایگاه مجلس رو در قانون اساسی هم ببینیم. اصلا تعارف نیست این جمله که مجلس در رأس اموره. حالا بعضی الان تبلیغ میکنن که خب مجلس که الان در رأس امور نیست. چرا هست؟ اونطور امور امور خوبی نیست. نتیجه رو باید از اینوری بگیریم. اگر میخوایم امور اصلاح بشن، باید بریم سراغ این که یک مجلس کارآمد داشته باشیم انشاءالله و مجلس امور رو اصلاح بکنه. من پیش از اینکه فرمایشات های دکتر سیاح رو بشنویم، چون حالا شاید بعضی از دوستان کمتر ایشون رو بشناسن، معرفی مختصر بکنم. ایشون مدیر دفتر کسب و کار مرکز تجهیزات مجلس هستن سالها، هم در حوزه کارشناسی خیلی دقیق مسائل معیشتی و اقتصادی رو پیگیری بودن، هم آشنایی خیلی خوبی با مجلس و نماینده ها دارن و کارویژه‌شون هم بحث رفع انحصاره. یعنی خیلی جاهای مجوزهای قانونی داده نمیشه یا خیلی سخت داده میشه، ایشون به همراه تیمی که دارن سالهاست که پیگیر موضوع هستن. و یه سری برنامه‌های جذابی که تلویزیون داریم می‌بینیم، برنامه‌ای به درد بخور رو زحمت ایشونه، مثل برنامه پایش، مثل برنامه مناظره که شبکه یک جمعه پخش میشه و این مسابقه میدون و یه سری الهی کلیپ‌هایی که داره پخش میشه. خدا خیرتون بده، ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از دعوت. می‌دونم که به تیزنگ به خیلی بزرگواران اومدین، اما فکر کنم خیلی خلاصه و سریع عرض کنم. مهمترین مشکل امروز کشور ما هم می‌دونیم اقتصادیه. بسیاری پژوهشگر در کشور ما وجود داره که مشکلات اقتصادی کشور رو بسیار راه حل دارن. سال‌هاست داره تو مرکز پژوهش‌ها که اتاق فکرهای مختلفی که توی کشور وجود داره راه حل مشکل اقتصادی ما تبدیل میشه، میزه گذاشته میشه روی میز نمایندگان مجلس. اما نمایندگان مجلس چیکار میکنن؟ اکثرا اجرا نمیکنن به دلایل مختلف. مشهورترین دلیلش این سازمان ها دارن، یعنی کلید حل مشکلات اقتصادی ما تو بسیاری از موارد گیر میکنه به یکی از گوشه یکی از منفعت آقایی. مشهورترین مثال مسکن، یک آرامه مسکن خودش تهران وجود داره که سرسر کشور وجود داره. اگر قانون مسکن خالی ناجز بر مسکن خالی اجرا بشه، اینا عرضه میشه قیمت مسکن میشکنه. سالها داره حکومت میگه، اما یه رئیس جمهورمون داره به بانکها میگه که این اموال مازادتون رو بفروشین، اما نمیفروشن. چرا نمیفروشن؟ برای اینکه اگر بفروشن عرضه کنند به بازار اموال مازاد بانکها رو که عمدهش ساختمون و مسکنه، بازار مسکن افت میکنه، خیلی از این سهرامنده برده کرده میشن. این یکی اقتصادی اصلی ما. اون وقت اون دروغگوها میگن مشکل ما خارجی و ترامپ و تحریم و اینجور چیزا. ما در این سری از مشکلات مجلس رو راستش به عنوان کسی که دانش آموز اقتصادی هست نشستیم واسه مجلس برنامه اقتصادی دادیم. ولی گفتیم خب ما بریم توی مجلسی که این طور مشکلات رو داره که به این شرکت رو سلطار منافعه بریم چی کار بکنیم؟ بریم این رو بریم حالا از چی رای بگیریم؟ از کسی که بزرگ رو سکه میزنه رای برداشته بشه؟ یکی از بهترین نماینده های مجلس دوست آقای دکتر توکلی، آقای بهرینی نماینده مکتب هست. من چهار سال پیش یادمه همچین روزایی به خانه بانکداری رو میده به چی مجلس مجلسها شبانه بود اونجا بود، در حالی که شب انتخابات بود همه نماینده ها تو صحن کم نمی رفتن که بسید بیان کار کنن. بهش گفتم دوزاک تا شد باید بری مشهد سخنرانی کنی کار کنی و این ندارن پاکسنس و پاکسینتیه این انتخاب شده خلاصه. اما سال پیش نرفت. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد بانکداری رو اصلاح کنه، بانکداری که توش پر از انتهای امتیاز طلبه. ما برای اینکه مجلس آینده اصلاح بشه و این برنامه اقتصادیمون بتونه اجرا بشه،
این بعد رسول یاد کردم چند جا ارائه دادیم خیلی خوشمند دادم گفتم میخوایی مالیات در رایدی سرمایه بگیریم میخوایی در مالیات در سرورزندان بگیریم مالیات در سرمایه خالی بگیریم میخوایی هدایت اعتباری کنید که پولا از بانک به رسانت تولید بسن میگه بسن به چیز آقایون دینه که به جن خوبا دیدیم راست میگنم اونا با اینا نشستیم فکر کردیم که چیکار کنیم که مجلس شفاف و ضد فساد بشه یک تعهدنامه درست کردیم تو این تعهدنامه چند تا تعهد باید بدن نمایندهها اول اینکه باید تعهد بدن که هدیه نگیرن خیلی از نمایندهها توی سفر خارج داخل سخنرانی میرن هر جا میرن جلسه میرن هدیه میگیرن مسئول همین اخیرا یعنی تابستون گذشته افشا شد حالا انعامالله مجلس افشار خوبی داریم رفته هیئت مجمع عمومی اون که کتابازی اومده بعد یه لپتاپ و یه دونه موبایل نو این چیه این دیگه به همه دادیم این لپتاپ شما چیه بعد بعدی که وظیفه‌ش که شهرت عمومی اون که کتابازی بگردونه اون که کتابازی دیزون ما خریده بده اونجا هدیه ممنون تعهدی تعهد دوم قرض اعتمادی نباید بشن نباید دارن به استخدام دولت در بیان بعد از نماینده های وظیف از وزارت نفت پول میگیرن یعنی مجلسی هستن اما از وزارت نفت پول حقوق میگیرن این میتونه وزارت نفت نظارت کنه از وزارت نفت اشتباهیات میتونه خیلی وزارت نفت پول بگیره حق مشاوره حق جلسه پاداش انواع اقسام این دستوریزایی که میکنن ممنوع معمولیت هایی که میدن حق ندارن به هزینه خارجی برن معمولیت یه مجلس شیشم بودن یه فرازه به خارجی میخواد داشته بشه کسی که شرکتی که میخواد قرض داده بنده نماینده رو از کمیسیون برد یا اینا رو به من نشون بدید تا خانواده تون هم بیان از اینجور دفتلیسه انجام میشه یکی از دوستای ما دیپلماته یه کشور گرون قیمت ژاپن این الان برگشته این رو که کمانده اومده به اون نمیدم گفتم بابا من کار دارم تو بشم عرضه به تو هم معلوم شد چند که باشه این 350 یورو روزانه که رسیدن مونده اونجا میکرد و نمایندا ماده 29 اجرا نمی کنن ماده 29 میگه همه یه دار درآمد دریافتی و همه مزایات اومد اجرا بشه مزایات شامل خونه ماشین هم وقت اون حقوق و پاداش هایی که میگیرن اما اجرا نمی کنن با فقاهت اجرا نمی کنن بنده شیش تعهدنامه هم اینه که نامه برای وام برای جابجایی برای انتصاب برای استخدام هم ندارید بدید این خودسازی ما که اینقدر به این جلد افتاده این نماینده ها داغونش کردن از بس فامیلا و دوست آشتی رو جفوندن اون کوچه به عنوان کارگرته به عنوان مدیر میگه که اگر تعهد دینی که میگیریم این که تعارض نامه نباید داشته باشید اگر جایی بودید که مجلس چه تو کمیسیون چه تو صحن که تصمیمی باید گرفته میشد که منفعت خودتون کسب و کار خانوادگیتون باهاش تعارض پیدا میکرد باید اعلام بکنید اگر مجلسی یا قانون دارید مصرف دارید راجع به حقوق راجع به تعرفه بیمارستان ها راجع به بیمارستان راجع به تعرفه واردات و صادرات خود شرکت جنجالی دارید راجع به اینکه سخت و جاده بزنید خود شرکت حساب کنید اونجا رو باید اعلام بکنید با من با منفعت شخصی من تعارض داره من رای نمیدم تو خیلی از اصلاحات درست حسابی این قانون اگر اجرا نکنه چون که آسیده می کنه اما اینجا نه فقط اعلام می کنن بلکه می کنن با تکی منفعت خودشون تعمیل بشه رای زنی می کنن رای بدید رای بدید با تمام دقاحت مسئولای نظام پزشکی نامه می زن که تعرفه ها رو زیاد کنید اصلا خنده داره این چیه کشور درست سازی دنیا تو کمیسیون حقوقی واسه دخالت و سردستری سال هست فشار آوردیم آقای تلاکنی سال چهی بود 83 و 84 تلاش کرد که درهای ورود به سردستری و دخالت باز کنه اما نشد اخیرا فهمیدیم که سالهای سال یه نفر اونجا خودش وکیل هم خودش
پروانه وکالت هم داده بودم بهش، در حالی که کارمند حکومت بود. خیلی به قانون به خلاف صریح قانون اساسی کانون وکلای دادگستری رفتار کرده. این بازی باید تموم بشه. این بازی تموم نشه، وضع کشورم همین خواهد بود، وضع اقتصادمون همین خواهد بود و روز به روز ضعیف‌تر خواهیم شد. الان سر دوراهی هستیم که یا باید مجلس رو پاک کنیم، بری سیلنگ رو بگیریم به این قاذورات جمهوری اسلامی که تو خانه ملتش به گندش کشیده و زید رو به سمت اصلاح و به سمت قوی شدن بچرخ کنیم، منفعت این نامردایی که حاکم شدن بر اقتصادمون رو جارو کنیم، یا اینکه تن بدیم و ذلیل و ذلیلتر بشیم. کشوری کوچیک بتونم واسه ما فوری بخونه نظر اقتصادی. یک نکته گفته بود یکی از این عراقی ها بعد از راهزنی ما یه پارسال، راهزنی ما یعنی هفته پیش عراق که آقای ما تاریخی بعد از 100 سال راهزنی ما دوباره 1920-2020 گفتی که خب راهزنی ما چون دیدیم باری کلیه یه ملیان آرام آوردی تو خیابون، ولی میخواییم مثل ایران بشید، شاید نگاه کنید ایران رو، میخواییم مثل این بشید، بریم باش بریم. ما رو سرفکنده کردن تو دنیا. هشتمین تعهد می‌گیریم که تحصیل حق ندارید بکنید. خیلی از این بوروکراسی جنبیده حاکم بر جمهوری اسلامی با دیپلم اومدن و الان دکتر بهشون میگن. در طول مسیر هم وکیل بوده، هم وزیر بوده، هم همه چی بوده، تحصیل هم کرده. خیلی از هم معلوم شد که بدون کنکور هم رفتن تو. شفافیت آرا باید آراتون شفاف باشه، مذاکرات کمیسیاتون باید شفاف باشه. اونقدر چیز خجالت آوری تو کمیسیون میگن که من این چهار تا رقیب هایی که تا کمیسیون دارم معمولا نمیدن دیگه خیلی چیز شده، چون اصلا تنفر آور وضع این کمیسیون ها. این حرفایی که راجع به تقسیم منفعت هاشو میزنن راجع به یه استضاحی. و آخرین چیزی که باید تاحت بدن این که اینها نماینده ها متاسفانه واسه نماینده های ادوار منفعت و امتیاز قائل شدن. این امتیاز باید برجسته بشه. یعنی که چهار ساله تموم شد برو خونه تا مثل مردمان عادی کار کن یا حقوق بازنشستگی بگیر. همه کسی که توی جمهوری اسلامی وزیر بوده، استاندار بوده، سفیر بوده و نماینده بوده، این چهار تا مثال 82 یا سوژه 4 بود قانون حفظ منزلت رو نوشتیم. بودیم یک از این سران اصولگره اتفاقا بودیم این تحریم نوشته بودیم که این امتیاز باید حفظ بشه. امتیاز هایی که واسه خودشون مثلا جمهوری اسلامی قائل شدن و ردیف کردن قانون کردن بودیم اینا حفظ باید بشه. یکی از سران بزرگ نیست 5 تا اصولگره کلگونه نامداری یکی از اون حالا اسمی میبرد گفته که تو میخوایی اینا رو واسه یه نماینده ها حفظ کنی اینجوری کرد سفیر، وزیر، استاندار و نماینده های مجلس همشون دارن و تا آخر عمرشون از این منفعت ها برخوردارن. اسمشون هم گذاشتن اصولگرا و همه ارزش های ما رو استضافشون دارن. برای این که این فقط حرف نباشه، فقط امضا نباشه، ما توی این تعهدنامه کسی این امضا میکنه به دیدبان عدالت شفافی است وکالت میده که با شبکه نظارت مردمی خودش بر رفتارش نظارت کنه و امکان سوزنی میده. اگر یک دونه از اینا خلاف کرد، 10 تا از خلاف کرد، این 10 تا مورد دیدبان با شبکه مردمی ناظرش اجازه خواهد داشت که هم اول تذکر بده که آقا داری خلاف دیدی، اگر توجه نیاد اعلام بکنه و این حق نداره که تعهد بده تعهد شخصی به یا در جلوی ما امضا کنه. حق نداره که در علیه ما شکایت بکنه. این تعهدنامه فقط این نیست که یه برن یه نمیزن. اونایی که نمیزن باید تحت فشار قرار بگیرن. الان امروز روز دومش بود، یه چند نفری اومدن، چند نفری که خب میدونیم که واسه میدونیم که از منفعت شخصی خیلی زیاد خودشون گذاشتن و واقعا میخوان خدمت بکنن. اما خیلی ها ممکنه نیان. خیلی از اونایی که بزرگن، عمامه دارن، سردار بودن، باید با کمک مردمی اینا تحت فشار قرار بدین که باید این انجام کنی، رأی از ما میخواین باید این انجام کنی. دیگه سر ما کنه نمیشه چهار سال یه بار گفتن بری و رأی جدید و ما رو مشکل ما بکنی. امضا میکنی و مثل عقاب بالا سرت هستین، دست دست با خطا دکان دارین چی کارت میکنین. این کاریه که امیدواری مجلس ما رو از این افتضایی که بهش دچار شده نجات بده و بتونیم طرحهایی که میتونه اقتصاد ما رو از این خرابی در بیاره که روی میز هستن داره خاک میخوره به دلیل من تعال منافع آقایون ایشالله نجات بده.
خیلی من در مورد تعارض منافعی که فهمیدم این چند تا مصداق رو عرض بکنم. ببین در مورد حقوق از وزارت نفت، یه نفر یه معلمی، مثالی که عرض می‌کنم واقعیه، معلم مثلا 20 سال سابقه داره، شاید مثلا 4 میلیون هم داره حقوق میده، ایشون وارد مجلس میشه، مجلس بهش میگه که خب شما از جای قبلی که بودی حقوق میگیری یا میخوای حقوقت منتقل بشه به مجلس. این معروفه، بهش میگن مثلا مأمور شده طرف مجلس. میگه خب من اونجا 4 تومن میگرفتم، الان بیام از مجلس بگیرم 10 تومن میگیرم، پس من از مجلس میگیرم. حالا همین آقای نماینده که فقط پرونده چیه وزارت آموزش پرورش، حقوقش رو داره از مجلس میگیره. وزیر نفتش میگه، میاد میگه که میخوای پرونده تو منتقل کنم به وزارت نفت؟ خب اگه منتقل کنی چی میشه؟ 4 میلیون میشه 40 میلیون. این پرونده کاغذ برمیدارن میذارنش توی وزارت نفت. حالا دوباره ازش میپرسن، میگن حقوقتو میخوای از وزارت نفت بگیری؟ تو الان دیگه وزارت نفتی هستی، تو از مجلس. میگه خب تو داری 10 تومن میدی، اون 40 تومن میده، معلومه از وزارت نفت میگیرن. به خاطر همین سر و دست میشکنن برای اینکه برن تو وزارت نفت. این اصولگرا و اصلاح طلب هم نداره. همین مثالی که عرض کردم اصولگرا بود، اصلاح طلب هم داریم. همین الان هم توی نماینده ها یه جنبش خیلی زیادیه که برن وزارت نفتی بشن. نتیجه چیه؟ ما بخیل نیستیم. 40 تومن 400 تومن میگن. مسئله ای که ایجاد میشه اینه که کمیسیون انرژی ایجاد شده که بر عملکرد وزیر نفت نظارت بکنه، سوال بکنه ازش، استیضاحش بکنه. می‌بینید که نماینده‌هایی که توی کمیسیون انرژی هستن عملاً نماینده وزارت نفت در مجلس هستن، نه نماینده مردم در مجلس. چون دارن از اون حقوق می‌گیرن. خونه سازمانی در برج‌های شمال تهران از اون گرفتن. و موارد این چیزی. حالا امور هدیه هم آقای دکتر سایا تخصیص دادن.
یه نکته عرض کنم. چند وقت پیش با یکی از نماینده‌های کمیسیون امنیت ملی مجلس من جلسه‌ای داشتم. یعنی هماهنگ شد که من یه مسئله خیلی مهم امنیتی رو می‌خواستم از ایشون نقل قول شده بود، جایی به گوش من رسیده بود، میخواستم باش چک کنم. انقدر مهم بود که تلفنی ما نمیتونیم صحبت بکنیم چون الان حضوری. بعد وقتی گفتن که شما کجا بیام من برای جلسه، بعد گفتش که بیایید شرکت نقل. بعد گفتم من با خودتون کار دارم و گفتم بیایید اونجا. اونجا که رفتیم بعد گفتن ایشون دفترشون توی ساختمان 14 طبقه همچین چیزی حالا در ساختمان خود وزیر بود. و وقتی رفتیم اونجا خیلی یادتو دقیقا ندم، خیلی فاصله نداشت اتاق خود وزیر. خب بعد گفتن شما اینجا شما، گفت من مشاور ایشون هم هستم. بعد حالا فرض بکنید یک بخش هایی از صحبت های ما برمیگشت به جناحی که اون آی وزیر به اونجا تعلق داره. خب من گفتم اصلا من نمیدونم، حالا واقعا فکر کنید سرد و گرم شده بودم دیگه. من رفتم با یه حسی خواستانه میکنم تا یه مشکلی رو بگیریم. بعد دیدم من رفتم توی جایی که اصلا نمیتونم با جمعه حرف بزنیم. خب این سرم میفرما یعنی برای خود من اتفاق افتاده و به این دیدم اون نمانده رو. خب همین الان هم نمانده است رو میفرما.
در مورد این تعهدنامه که فهموندن حساب شده است و هر کدومش مصادیق فراوان هست. ببینید ما فرضاً که یه مسئله خیلی مهم در کشور ما بود یه چند سال گذشت، خب نیاز به نظارت داره. نمیگم مثبت یا منفی، نمیگم موافق یا مخالف، نیاز به نظارت داره. ناظر نباید وابسته به مجری باشه. ناظر مدت‌ها شمال مجریه که تو رو خدا منو سفیر ایران در روسیه کن، آخرش هم سفیر ایران در روسیه شد. آقا تو با این وضعیت چطوری می‌خوای بر اون نظارت بکنی؟
بله. و
بله فهم کرده خودی درسته. مسئله هم که دوستان دارن بیان می فرمان لازمه. چرا؟ برای اینکه برای مردم و مخاطب ملموس میشه. نگاه کنید ما برای مردم داریم صحبت میکنیم. یه مثال برای شما میزنم. همین بحث اتیکیه. خب یه سری موافقان داشت یه سری چی؟ مخالف. که من جز مخالفین بودم. و بارها عرض کردم که آقا بیان مناظره. درسته؟ برنامه تلویزیون ما یک از موافقان مهم رو آورد توی برنامه و اجازه نداد کسی رو روبروش حرف بزنه. یعنی یک طرف اومد حتی درست خواست گفت بدونه که بخواد جواب بشنوه. درست شد؟ این اتفاق وقتی میفته الان شما بریم به مردم بگی آقا اینا نمیذارن FATF تصویب بشه. مردم میگن FATF چیه؟ اصلا نمیدونن چی هست. نماینده مجلس ما FATF رو مخواسته تلفظ بکنه و به خود رو توف توف افتاده. شما فیلم شما بیرون میاد. خب بحث و اصلا اینه ببینید اینجا این نکته داره. برای این که برای مردمی رو ملموس بکنن اومدن شکایت کردن. گفتن این سرمربی استقلال هست. استقلال رو دوست داری؟ آقا این استقلالی میگه بله دوستش داریم. مثلا میگه خب حالا دیگه ناراحت باش چون مربی میخواد بره. چرا میخواد بره؟ چون پولش رو نتونستیم بدیم. چرا پولش رو نتونستیم بدیم؟ چون FATF تصویب نشده. ببینید یعنی اینا استادانه بلدن با یه سری از مصادیق مسئله چیزی که برای مردم قابل فهم نیست رو بیان پابلیک و عمومی کنن. خب یه سری از این مصادیق لازمه از این جهت که برای عمومه. من حتی داشتم فکر می‌کردم الان آقای دکتر سیاف هم دادن سوت‌زنی داشتم بخونم فکر می‌کردم آیا همه جمع الان می‌دونن منظور از سوت‌زنی چیه. خب که من معتقدم نه. خب من سر رو داره میره بالا نه نه سوت‌زنی یعنی چیه؟ یعنی سوت بزنیم. خب اشتراط مجلس داره. خب یه قاعده است، یه قانونی در کشورهای دیگه مثل آمریکا هست که هر کسی فسادی بدید بهش میگن ویسل بلور دننده در سوت. یعنی تو فسادی اعلام کن. یه قانونی که حمایت میکنه از اعلام کنندگان فساد. خب حالا بخوام بگم اینا لازمه باید گفته بشه که پابلیک بشه و عمومی بشه برای مردم. ببخشید علیزاده من آقا سوالا رو پس بذارید آخر جواب بدیم. این وسط قاعده رو به هم نزنید.
بس برای سوالات کفایی هم لحاظ شده. من
سوال
کنم
یه
سوال
کوتاه دارم.
شما
خیلی ممنون. آقای دکتر تحصیلی تنبیهی خدمت شما باشیم بعد من سوالایی که رسیده رو بپرسم.
من یک گفته خیلی مهم یادم اومد از مجری خواهش کردم که من این لحظه بده. ببینید شفافیت واجبه. واجب شرعیه. چرا؟ ما امر مرسل میشه رو واجب بیدیم. واجب میدیم که امیرالمومنین فرمود که اگر تحصیشه اشکار بس ممکن میشن. الان در این که جمهوری در جمهوری اسلامی امرحی از میکرد که بروسه مخاطبش حکومت ترس شده هم سر رو سری کنن در همه دیم که بچه رو نیست. این کار بیدید به نامه این که باید امزا تو رو میرسون این به سرماجاری بس دوی دو زن افراد دریف میخونه که منگاهدار سوچی رستن این سر رو میگه چیزی دروغ میگه مردم ایمان بکنه، مسئولین ایمان بکنه، شروعه. اگر اینجوری واجب من حکومت که یک کاری کنه که ما بشینیم امنیت نشست اطلاعات میخواد. شما بگید این حکومت چیکار داری میکنه، چرا داری میکنه، چرا بشینیم بشینیم بخونه نکن. اینشالله همه هم در اینجوری واجب واسه باشه.
اون سوالات رسیده تعدادش زیاده. بعضی از کارهایی که اومده سوالی که کار نظره و اینکه ما برای نظر جلسه کم نشه من فقط سوالات مطرح میکنم. برای سوالات شفایی هم اگر اجازه بدید بعد از سوالات شفایی در خدمت ما هستیم. از عزیزانم خواهش بکنم تا حد ممکن پاسخ‌ها رو کوتاه بفرمایند که با توجه به کمبود وقت سوالات شفایی و اجازه نظر دوستان هم برسیم. آقای دکتر سایه پوشیدن که چرا این تعهدنامه توسط شورای نگهبان گرفته نشده؟ مشکل از شورای نگهبان باید
برای که قانون نیست. این یعنی کاری باید قانون باشه. اگر قانون باشه اجباری میشه. اگر نه باید تشکلهای مردمی و غیر دولتی انجام بدن که اون وقت دیگه میشه به اصطلاح داوطلبانه. الان این داوطلبانه است و دیدبان آقای توکلی اینا دعوت کردن هر کی نامزد بشه اینو روشن امضا کنه، میان حالا تا اوایل اول تبلیغات امضا میکنن، اما پر از دید آقای توکلی اون موقع شروع میشه که روزی که میخوان تبلیغات کنن آگهی و کاغذ بچسبن در دیوار و تشمی داره این امضا کردی یا نه، یعنی همه ما باید بگیم، همه کسایی که میخوایم رأی بدیم بعد این امضا کردی یا نه، این نشون میده که میخوای بری اونجا لستریس کنی یا میخوای بری اونجا کار کنی، این نشون میده که واسه یه هدیه و پاداش از مدیره داری میری یا داری میری خودتو وقف کنی واسه یه کار کردن. خیلی از آدمای خوب میتونستن بیان توی انتخابات ثبت نام بکنن، از تو خواهش کردیم که بیان شما، ما مثلا درست حق نیست شما هستین اینا، اینا گفتن که من نفسان انقدر قوی نیستش که بیام هدیه نگیرم پاداش نگیرم این همه سکه بدن، ممکنه دچار لغزش بشم، من سلامی دونم ممکنه لغزش بشم، من که نماز شب خونم آدم درست بریاد و همین جلدم نگیردن. این میگوید که شمایی که دارین میرید میگید یه اصطلاحی داره مشهور احساس تکلیف کردید، شما که احساس تکلیف کردید، احساس تکلیف کردید یا احساس یا بوی آره یا بوی چی را از دامتون خورده با چی داری میرین اون تو این امضا میکنید یا نمیکنید، احمد میشه چپ یا سیه راست، آخوند هستی یا سردار یا هستی یا جن خوب یا جن بدی، این فشاریه که بعد روی داوطلبای نمایندگی مجلس بیاریم، نه فقط دارن امضا بکنن و فرار کنن تا چهار سال دیگه، نه، از روز یک اسفنداس هست، از روز شروع رسمی ثبت نام باید ماده 29 داوطلبانه اجرا بکنن، نکنن همون روز رسواشون میکنیم. داوطلبانه باید بگن که چقدر دریافت میکنن و چه امتیازات رو برخورد دارن، اما خونه و ماشین و اما اصلا امتیازات و پاداشه و اینجور
خیلی ممنون. یه سوالی صحبت چند تا از دوستان بود، من از جمع‌بندی سوال رو اینطوری انجام بدم که خب نظارت نماینده ها فقط توسط خودشون میتونه انجام بشه، چرا چون خودشون بر خودشون قانون گذارن. من خواهش کنم اگه تو توسلی پاسخ بدن، چون راستش من سابقه این موضوع رو چک میکردم، سال 89 رهبری در مورد نظارت نمایندگان بر خودشون صحبت کردن و بعد هم در سالهای بعد متوجه شدم که قانونش هم تصویب شده بود، گویا ایشون راضی نشده بودن، تکرار کردن موضوع رو. ولی قبل از این هم فکر می‌کنم اول سال 84 آقای دکتر توکلی طرحی در همین زمینه داشتن، من مشهور مذاکراتش رو هم خوندم، مثلا همین توصیه نامه هایی که الان بلای جان نظارت شده، مثال که فرمودن مثلا توصیه میکنه فلان کس رو مثلا در خودروسازی استخدام کنید، اون موقع مثلا طرح ایشون بود که اینا باید شفاف بشه، فقط صرفا از طریق مجلس این توصیه نامه ها داده بشه که خیلی دیگه دست نماینده ها باز نماشه از این امکان بخوان بیجا استفاده بکنن. اگر محبت کنید رمون طرح کنید توضیح بفرمایید و نهایتا الان به کجا رسیدیم در موضوع نظارت بر رفتار نماینده. اصلا
خدمت شما که مجرد من میگرد به سال 82 که انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت، یک پیشگردش هایی ما داشتیم، اصولیاران اشتریت بیدن دیگه، اما اصولیاران بیشتر اصولیارا بودن و جلسه بودشتیم و تصویلی چند دیگه مشخص کنیم، یک موضوعات دیگه اولویت میخوام برن تو مجلس، دو تصویل هیته ایشه سه شاید اینجور اعلام بدیم، این تصویل شد. من مسئول کمیته مرزبا فساد شدم ولی حفظه من حفظه منظره از مجلس، این اگه نماینده بره ماشین لوس بخره مردم رو اعتماد میکنه نسبت منظره از نمایندگان، اگر از تحریه دیگه رفت مردم رو اعتماد میکنه این منظره از مجلس کم میشه، این از الفاظ شما دیگه از اینکه طرف واقعا معقولتر رفت کنه. ما اینجا نوشتیم این لایحه رو و بعد مثل مجلس فرجه شد مسئول مجلس فرجه شدیم اونجا هم کاری از این روش آوردیم 52 نفر امضا کردن ولی رفت خاک خورد، هرچی موضوع زدیم نیمت رو جرسیم مجلس هفتم تموم شد، مجلس هشتم آقا فرمود که آقای حداد درستی گفتن که باشی کارچه شکلی نمیشه که آینه رو تمیز کرد و مسئولی نمایندگان مجلس اگر بخوان برسون خراب باشه دیگه کار نمیشه کرد.
بعد فهمیدن که شما یک کاری بکنید، ما نشستیم یک از یه روز کردیم خودمون سانسور کردیم، دیدن اونجا درست نمیشه آنی پایین برست رفتیم تو مجلس یه چیز نسبتا ضعیفی و چون اول کار اول بودیم ماستید آنه میشه کرده شد اصلاح کرد. و این هم بگیرید خیلی از افراد از تو مجلس مخالف بودن در دسته اصولی ها بودن، دسته اصولی ها بودن، هیچ فرقی نداشت. این دسته متاسفانه هم دسته اصول دارن و اگر بخواهید این کاری که دیدمان دارن هم میکنه، دیدمان شخصایت دارن میکنه، یک حرکت تحلیلی و تصویری هست و این سالمتر ها دوست کنن و ناسالمان یه سوال دارن این دسته سجه رو بشه مردمشون درگردن.
یه سری از سوالات هم الان تقریبا جمع‌بندی کردن. اینکه خب مجلس دهم با این ویژگی هایی که داره نه نباید این مجلسی تکرار بشه. اولا مجلس مطلوب چیه؟ یعنی مجلس یازدهم چه شکلی باشه ما راضییم و میگیم که خب دیگه امکان فساد تو مجلس کمتر شده. و ثانیا چطوری باید هم شرکت بکنیم؟ به چه نمایندگی؟ چه شعارهایی ما رأی بدیم یا چه شعارهایی رو نباید بهشون رأی بدیم؟ مثلا سوال پرسیدن که آقا طرف با وقاحت میگه آقا من به شفافیت رأی نمیدم، حالا چیکارش کنم اینو من؟ یا مثلا گفتن که نکات تو فهمیدی درسته، خب حالا چیکار بکنم؟ آیا رایش بود اگه لطف بفرمایید توضیح بدید. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته راجع به این مدرک تحصیلیتون مطرح شد در مورد نماینده‌ها عرض کنم. این همون بحث تعارض منافع ما اینجا می‌بینیم. اینها بسیاری از رقبای خودشون رو با بهانه اینکه تعداد ورودی های کاندیداها رو بخوان کم بکنن حذف کردن. چیکار کردن؟ گفتن کاندیدا لازمه که فوق لیسانس داشته باشه، کارشناسی ارشد داشته باشه. نکته این بود که آیا این برای خود نماینده ها هم شامل حال خود نماینده ها میشد یا نه؟ هم بله هم نه. یعنی چی؟ یعنی نگفتن بله ما هم دفعه بعد بخوایم شرکت کنیم باید این اتفاق برای همه کنه. مثلا یه نکته داره، هر کسی نماینده مجلس باشه یه مدرک اضاف میشه. یعنی کسی که تو بودن خب لیسانسی که داشتن درست شد، دوره بعد لازم دارن فوق لیسانس بگیرن؟ نه، چون نماینده. اما کلی از رقبای اینا که آدم های سالم و شریفی هم بودن و میتونستن اذیتشون کنن، اینا چیکار کردن؟ اینطور با این پالیتیک حذفشون کردن. یعنی خب این یکی از این موارده که رئیس جمهور وقتی اگه خاطرتون باشه یه تیکه هم بهشون انداخت به صحنه مجلس و بعضی اومدن با ساسی فشار دادن مدرک گرفتن. یعنی شما یه دکمه زدید اینجوری مدرک. خب ببینید از این کارا فراوانه. این هم یه دور و تسلسلی به وجود، یک فضای امنی به وجود اومده که هر کار بخوان میتونن بکنن. من ربط بدم فرمایش برادرمون که بلند شدن نکته رو در مورد کشور نروژ فرمودن و برادر دیگرمون، چون دو تا سواله و مطرحه، حداقل سوال به وجود اومده حتی اگر سوال نبود و نظری بود که بیان شد. ببینید یکی از مشکلات ما امروز همین عدم شفافیت تصمیم گیرانه. ببینید ما توی کمیسیون یه طرحی میره که کمیسیون اول اونجا سرکشکاری میشه، شما انتظار نداشته باشید. مثلا منی که نمیدونم مثلا به فرض چه میدونم اقتصاد خوندم، یه طرحی داره میاد راجع به چی مسئله فرهنگی، خب من اونقدر سردر نمیرم، نهایتا میتونم از نگاه اقتصادی به این مسئله چی نگاه کنم. میام اعتماد میکنم به طرحی که تو کمیسیون فرهنگی رای آورده تایید شده، میگم خب اینا همکارای منن، فردا اون فرهنگی تو حوزه اقتصادی باید چیکار کنه؟ به من اعتماد کنه دیگه، همه چیز را همگان دارن. اساسا یه جایی مثل مرکز پژوهش مجلس برای همین درست شده که آقای کمیسیون فرهنگی، آقای کمیسیون اقتصادی یا هر جای دیگه وقتی میخواین تصمیم طرح بدین برو از کارشناسا کمک بگیر. وقتی اون شفاف نیستین طرح چه کسی داده، چه کسایی تایید کردن، تو کمیسیون چه کسایی دفاع کردن یا مخالف شدن، همه رو هواه. حداقل میتونیم بگیم نیمه شفافه. خب این باعث میشه که طرف حاشیه امن داشته باشه برای طرحهای بیخودی. اما اگر من بدونم، یه مثال براتون میزنم، یه تصمیمی که کشور ما گرفته شده تحت عنوان برجام، حالا خوب یا بد، یه دی میگن خوب یه دی میگن بد، درست شد؟ یه دی میگن فاجعه، یه دی میگن فتح الفتوح، درست شد؟ دو تا نظره. اگر ما بدونیم که کدام نماینده ها به این گفتن آره یا گفتن نه، درست شد؟ من اینکه مخالفشم دیگه به هم کسی رای نمیدم. ببین شفافیت این خوبی رو داره و این باعث میشه نماینده مجلس دقت بفهمید چون میبینه تمام حرفاش تو کمیسیون شفاف، حمایتش از طرفا شفافه، رای دادنش تو صحنه علنی که شفافه، این باعث میشه چی بشه؟ من وقتی میخوام از طرفی حمایت کنم یا تجربه ببرم، برم خوب کار کارشناسی کنم، برم توی سراغ اون قانون نویسا. درست شد؟ من خودم قانون نویس نخوندم، نمیدونم میگم آقا این چجوری میشه خرابش کرد. ما یه دوستی داشتیم، این خدا بهش فرزندی داده بود، ما پیشنهاد نلغم که بچه به دنیا بیاد، مثلا دو سه ماه مونده بود، مامان گفت پیشنهاد اس بدید. خودش اس پیشنهاد داد، میرفت بعد یه هفته میاد گفت نه، یه سو دیگه. ولی چی یه هفته میره وحی بهت نازل میشه، مطلبی هست که میگم میرم یه هفته زحمت میکشم سعی میکنم اسمم رو مسخره کنم. خب میگم میشه یا نمیشه، میخوام یه اسم بذارم که فردا بچه‌ام توی مدرسه مسخره نکنم. خب ببینید اگر من بدونم این ترکیب دارم میفرستم فردا موجب این میشه که این دامان منو میگیره، این اتک شده منگنه شده به کت و عبای من، هر جا برم من تو خیام را برم ده این همون بود که بابای ما رو در آورد، این همون بود که با اون ترکیب تو مجلس پدر مردم رو در آورد، این همون ترکیب، این باعث میشه این دیگه تصمیم گیری درست بشه. بله همه چیز رو همگان داره، اون اونجا بعد بلند شده بره سراغ 10 تا استاد دانشگاه جلسه بذاره، با چه میدونم با 10 تا وزیری که تو اون حوزه کار کردن بره حرف بزنه، بره با کسب و کاری که تو اون حوزه وجود دارن بره نظر اونا رو هم اصناف و اتحادیه و اونا رو هم بپرسه یه طرح درست بده. من اون میخوام یه بحث مثلا که در مورد یکی از طرحی تو مجلس اومد خیلی سرکار سیاسی که اون طرفا تمسخر کردن، اون طرفا خیلی دست گرفتن، جالب هیچ وقت معلوم نشه این طرح چیه. هر زمان سوال پیگیرم و دوستان میپرسن میگم تو نمیدی طرح چی داده بود، معلوم نمیشه. ما فضای امن به وجود آوردیم، طرف هر چی دلش خواست تصمیم میگیره، نه تصمیم برای خودش، تصمیم برای یک کشور و نه حتی یک کشوری که فقط ایران که یه خاورمیانه متأثر از اتفاقات در اونجا. شما نمیدونید یه اتفاقی این کشور مثلا داشته، فهمیدن چه تماسایی با ما میگیرن. خب خیلی از این کشوراتون میان ایران میرن، مثلا من رفتم ارتباط داریم، یه شلوغی میشه، چطور از عراق تماس میگیرن، از لبنان تماس میگیرن، از داخل کشور یه تماس، نگرانن میگن آقا چی میشه مملکتی واسه تو، اونم اخبار خارجی رو میبینن، اونم خیلی پروپاگاندا میکنن، بزرگ نمایی میکنن، میترسن. بابا این یه نفر میتونه تصمیم بگیره برای یه آیه 1400 سال شیعه منتظر بود یه کشور تشکیل حکومت تشکیل بده، خدا این فرصت رو به ما داده، برای یه نفر میاد اینقدر قشنگ میتونه بیاد گند بزنه تو کار بده. بعد پاسخگو هم نیست. یه نکته میشم بگم، حتی بعضی موقع خودت هم یادش بری هم گندی زده، فراموش میکنه، جدی عرض میکنم، حتی پذیرا نیست. این حتما باید هر چی که داره میزنه علنی بشه. این میشه همون بخشی که یکی از بندهایی بود که اینجا که مذاکرات کمیسیون ها، مذاکرات صحن علنی مجلس، آقا میدونی چه دو سه ساله مجلس اینجوری شده؟ برای اینکه دقیقا از مجلس هفتم به بعد تا قبل شفافیت خدمت شما از کن ساختت آرا بود صحن علنی، چون قیام قعودی بود تا مجلس هفتم بود. از مجلس هفتم باید که اینا الکترونیکی شد یه نتوستن رئیس رو قایم کنن و این باعث شد که خیالشون راحت بشه. هیچ چیزی مثل نظارت مردمی شده. یه نکته همی که آقا این الان امضا کردن فردا دارن زیرش هم سوالات رو نمید بخوام چیکار کنه. ببینید اینه که اولا یک بخش مهم و عمده از نظارت مردمه. اون آدم فردا دیگه تو خیابون نمیتونه باشه. یکی از این نماینده ها بود که کار سخیف انجام داد، فیلمش اومد بیرون، سرش صدا کرد، بعد خدمت شما عرض بکنم دست رو اداره گمرک رو، من چند وقت بعد توی فرودگاه میدم، اونم اونجا بود، از دور داشتم نگاه میکنم، آقا آدمی رد نشد الا اینکه یه تیکه بین انداخت. خب نمیتونست نفس بکشه. ببین این اثر رسانه‌ایه، اثر اجتماعی، طرف داره اصلا خواهد که زندگی کنه یا نه، واسه خیابون را بره یا نه. اینا فکر نکنید کمه ها، خیلی در از نقا مهمتر از قانونه. آیه مثال برای شما زمردم تمام. من رایتی پور هیچ جایی هیچ مسئولیتی ندارم، یعنی استخدامش هیچ جایی نیست، خب از هفت دولت آزادم، اما خودم رو ملزم کردم به یه زندگی که طبعا مسئولین ما بابا زندگی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی که ساده ریسی برای مهم بوده، ماشین که سوار میشن برای مهم بوده. یکی از دوستان ما بعضی وقت لطف میکنه با هم دیگه میریم مثلا یه جلسه داریم، یه ماشین چینی سیاسی بلند رفته گرفته بود، که قیمتش با اون تشریه که من داشتم یکی بود. خب مردم فقط چه میدیدن؟ این ماشین شاسی بلنده. من دیگه برگشتم گفتم میدم من اعتراض میکنم، آقا تو چرا سوار این ماشین ها میشی؟ چی شد؟ بهش گفتم من دیگه با این ماشین دیگه سوار نمیشم. یه رفت فروخ ماشین. ببینید منی که آقا قانون وجود داره من ملزم کنه به این کار؟ نه. این اثر هر امر معروف برای چی احیا میکنه اسلامو؟ جامعه رو درست میکنه. برای اینکه همینه، طرف نمیتونه. توی عراق حجاب قانونی اجباری نیست. نیست. شما کربلا نجف میری بی حجاب نه، یه بد حجاب میبینی؟ ابدا، به خاطر که اثر امر معروف و نهی از منکر. من حرم آموزه میدم داشتم نماز میخونم، یه خانم ایرانی جلو ما ایستاده بود. او به من به سمت قبله و به سمت حرم ابوعبدالله ایستاده. چادر سرش بود، یه تارموش هم بیرون نبود، یه از این کلیپ ها زده بود کلش که خورده اینجا مثلا برآمده بود. آقا توی چند دقیقه من بگم چند نفر اینا اومدن از خود عراقی ها خادم ها اومدن این چه وضعشه؟ اصلا فرصت نمیدادن به طرف. نتیجه این میشه از اینه. یعنی میخوام اینو به شما بگم، این کاغذ، این کاغذ و من الان من یکی دو تا نکته دارم در مورد اون. خب یعنی که اولا باید این قولی به ما بدن که محض اینکه وارد شدن اولین کاری که میکنن چیه؟ این رو سعی بکنن به یه قانون تبدیل کنن. چجوری مطمئن بشیم؟ شفافیت آرا. چون ما اینقدر نماینده خوب رو داریم که یه تر بدن، متوجه شدی؟ ما باقی 15 تا 20 تا نماینده خوب که داریم. خب اینا تر رو میدن، متوجه شدی چطور قایم کردن رئیس؟ اینجا باید تعهد بدن که داوطلبانه رئیس رو چیکار میکنن؟ شفاف میکنن. این باید تبدیل حتما به چی بشه؟ به قانون بشه. یعنی شما فرض بکنید مجلسی که این قوانین توش تصویب بشه، من یه چیز به شما بگم، نتانیاهو اگه بیاد بره تو اون مجلس جز خدمت کاری نمیتونه بکنه. زیر نظر دیگه میشه این اون شیطان و افریته جنی که زیر نظر سلیمان داد دیگه میگه چاره جز خدمت نداشت. میگه ای بابا من میشینم حضور قیابا مردم خبر دارم. تمام توصیه نامه هایی که میرسن مردم میرسن سایت مجلس، یا توصیه نامه نده یا اگه میگه چی مجلس داری نعلم کن. من بانک هم یه توصیه نامه برای من اومده که آقا فلانی یه 5 میلیون میشه بام بدید، یه شماره داره دیگه، این شماره رو من باید بزنم تو سایت مجلس، عکس این نامه رو تو سایت مجلس ببینم. همونطور که من میبینم هر کسی دیگه هم میتونه ببینه. فردا من برای پسرخالم نمیتونم این نامه ها بدم، برای کسی که کمک مالی بهم کرده و رأی آوردن هم نمیتونم از این نامه ها بدم. هدایای دریافتی باید شفاف کنم. اگه اتحادیه اروپا، من توی سخنرانی در مورد شفافیت گفته بودم، بخاطر اینکه تکرار نکردم، 2014 شما رفتیم بررسی کردیم از مجلسی که 830-850 چقدر نماینده داشت، چقدر؟ 750 نماینده داشت، 14 نفر بیشتر هدیه نگرفتن. هدیه چی؟ فلش مموری هدیه گرفتن. خداش کن عکسش گرفتن گذاشته به اینکه قانونه. حالا یه سوال، اگه عکسش رو نگیره بذاره چی؟ آباری کلا شما رقیب رو لحاظ نکردید دیگه. رقیب میاد یه هدیه به شما میده که شما از غذا هدیه رو بگیری و عکسش هم چی نذاری، از فردا تمومی تو. بعد اون اینجا ژورنالیسم حرفه‌ای شکل میگیره، روزنامه‌نگاری تحقیقی درست، که چی؟ آقا دنبال اینه که یه نماینده خطا کنه برخلاف قانون پدرش رو در بیاره. یعنی طرف دوست داره رشوه بگیره، نمیتونه، میگه نکنه حزب رقیبمه. متوجه شدی؟ امکان خطا از بین میره با شفافیت. شما رفتارتون توی آسانسوری که دوربین داره و آسانسوری که دوربین نداره یه جوره. ما همه خنده با سخن ها.
خیلی ممنونم. پرسیدن که آیا وسایل برای اعلام مصرف دارایی ها و هدایای نمایندگان هست. من این توضیح عرض میکنم در مورد ثبت هدایا اصل 142 قانون اساسی، یعنی حدود 40 سال پیش به این موضوع پرداخته، منتها دامنش خیلی محدوده. رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا و همسر و فرزندان، اینا اعمال داراییشون رو به رئیس قوه قضاییه اعلام میکنن، ایشون بررسی میکنه در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت و اگر من غیر حق باشه رسیدگی میکنه. منتها اومدیم جلوتر دیدیم خیلی از متاسفانه فسادها و اختلاسایی که در اتفاق میفته اصلا در این لایه نیست، لایه مدیران میانی و پایینتر. به خاطر همین سال 84 یه طرحی تو مجلس مطرح شد، آقای دهقان اگر اشتباه نکنم که الان عضو حقوقدان شورای نگهبان هستن پیگیر موضوع بودن. این طرح متاسفانه 10 سال طول کشید، یعنی مجلس تصویبش کرد، شورا گفت توسعه قانون اساسیه، بعد برگردون مجلس عوض شد، بعد اصلاح کرد، دوباره همین بازی رفت تا
مجمع تشکیل کنند بر نظام. تقریبا یه دو سه سالی هم تو مجمع باقی مونده بود تا سال 94 که تشکیل شد. الان سال 94 تشکیل شد، قرار شد 6 ماهه قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی این قانون رو بده. این 6 ماه هم شد 4 سال که تابستون امسال دیگه آیین‌نامه اومد و یه سامانه ایجاد شد که مسئولین برن اموالدارایی‌هاشون رو اونجا ثبت کنن، ولی متأسفانه شفافیت نداره. یعنی مسئولین اموال و دارایی‌هاشون رو توی سامانه ثبت می‌کنن که فقط چند نفر معدود بهش دسترسی دارن، احیانا اون چند صد هزار نفر رو این چند نفر معدود بخوام بررسی بکنن. در مورد هدایان خب طبعا نداریم، فقط دو تا قانون داریم، یکی قانون مجدد سلامت کشوریه، یکی قانون خاص نمایندگان، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان. گفته آقا دریافت هدیه ممنوع است، یه مگر داره، اون مگر خراب میکنه دیگه، مثلا مگر در مواردی که مربوط به وظایف کاریش و اینا نباشه. تو اون مگره مثلا چند هکتار زمین جا میشه، میتونه ماشین مثلا چند صد میلیونی جا بشه، سفرهای اروپایی خانوادگی جا بشه و اینا.
چه اتحاد اروپا اومدن قانون گذاشتن، اون هدیه ازت میخوان که بگی بالای 150 یورو یا زیر 150 یورو. تو اینجا یه پیام داره به مخاطب که هدیه که یه بالا 150 یورو نباشه، بیشتر از اون دیگه خریدن آدم هاست. 150 یورو که نگفتن ساعت که نگفتن دیگه اینه شخصا فکر کردن. خب بر مبنای حالا قدرت خرید خودشون یه 150 یورو رو مشخص کردن. من نگاه میکنم مثلا میدم نماینده رفته یه همایش 30 گرفته بود، خیلی از همایش من فرار میکنن. خب یه اداره همایش سازمان بر شرکتان نفر یه 30 بود، 30 گرفته بود، آورده کیف گوشه بود روی صندلی، عکس گرفته بود، گفته بود به نظرم زیر 150 یورو از فلان آدم تو فلان جا گرفتن، بعد یه تایم به شما میدن که شما اینو اعلام کنی. اگر تو اون زمان شما اعلام نکنی خدا به دادت بره. چرا؟ چون قانونه. همین هم قانون شد.
فورد اومده بود، فورد شما امریکا بود، وقتی ما جه نوشه همون بودیم، اومده بود ایران، رفتی بود امام رضا علیه السلام یه هم شدن ولیان مجید کشاورزی اون موقع بود شده بود
متولی
امام رضا شده بود. یکی ساعت سلام دیگه شد ایشون تو جلسه رسمی به این هدیه عرضه کرد، گفت معذرت میخواهیم ما نمیتونیم هدیه بیش از $100 رو بپذیریم. نگرفت.
اگه مثال دیگه نمی بزنم، یه سفری ما چین رفتیم، میخواستیم با شیوه حکمرانی چینی آشنا بشیم، رفتیم مدارس قبل کرونا رفتیم، خیلیتون راحت بشین، حالا یه سال پیشه. خب قرب کرونا میاد پیرا میگن کار جاری سکور بود. خدمت شما عرض بکنم که رفتم اونجا صحبت کردیم، خب ما واقعا یکی از مشکلات اونجا مشکل تغذیه بود، بخاطر مسائل شرعی که ما داشتیم، ذهن شرعی این مسائل اینا واقعا اذیت هم میشه. اینا هم سعی میکنیم بنده گفت خدا ما رو شهرهایی که رستوران اسلامی هست ببرم. حالا بعض شهرها نداشت، بعض موقع اون وعده غذایی بین راه میافتاد. کشور خیلی وسیع و بزرگی هم هست، ما فکر کنید هم کیش اینا رو دیدیم، مثلا گوانجوشون رو دیدیم، هم پکن تهرانشون رو دیدیم، که ما خواستیم اینه مدل توسعه چطور رو این به دست رو عرض بکنم. این گروهی که با ما بودن، یکیشون مشاور وزیر حزب کمونیست در امور خارجه بود، یعنی جایگاه خیلی بزرگی داشت، یکیشون مترجم بود، دو نفر هم کارا رو انجام میدن، آب معدنی به ما میدادن، ماشین رو هماهنگ کردن. ما که می‌خواستیم غذا بخوریم اینا میرفتن به میزه دیگه میشستن. من بهشون گفتم ایبی نداره، چون غذای اسلامی رو اونا خیلی دوست دارن، خود سینی هم میگن غذای خوبیه. گفتم خب شما بیا دور با هم بشینیم یه جا مثلا غذا بخوریم. گفت ما اجازه نداریم. من که گفتم ما عضو حزب کمونیست هستیم، به هیچ، ما چون شما مهمان هستید بخش وی آی پی رستوران داریم هماهنگ میکنیم، اما خود ما به هیچ وجه حق نداریم تو بخش وی آی پی رستوران ها چیکار کنیم غذا بخوریم. بعد یه تایمی تموم شد، ساعت 10 شب بود، گفتم الان که ساعت اداری نیست که میشه زنم. دو، اولا چون ما همراه شما هستیم کل این تایم کاری محسوب میشه. دو، اینش خیلی برای من جالب بود، گفت ما حتی با خانواده خودمون هم تو تایم عادی هم نمیتونیم وقت بیاد تو بشیم. گفتم چرا؟ گفت ما مسئولیم. بعد من یه لحظه یاد فرماشات از امیرالمومنین در نهج البلاغه افتادم. خب که بعد گفتم خب این جذابیت داره برای شما بیاد مسئولیت پیدا بکنید؟ گفت خودش این بزرگترین فیلتری که آدمایی که دنبال خدمتن بیان. از این مثال ها فراوانه. سایت یه سایتی در آمریکا گافترک، تو این سایت وقتی یه طرحی رو کسی می‌نویسه، نماینده‌ای اولا مشخصه، میگه مثلا آقای ریچارد شلبی اومد یه طرحی رو نوشت، توی اونجا نکته جالب داره، شما می‌تونید طرحو بخونید. شما که همه مردم فرا میخونن، اگر نکته دارن همونجا نشه کال کانگرس، همونجا شما با کلید فقط یه دکمه با کنگره تماس میگیرید، مطلبتون رو میگید. مثلا دارن در مورد معلمای حق و تدریسی تصمیم میخوان بگیرن، طرح میشه. شما به عنوان یه معلم، به عنوان مدیر کسی تو حوزه آموزشی هست، به عنوان خانواده که بچه رو مخاطب داشتی، دغدغه مسئله رو داری، تماس میگیری. ببین این نه که زنگ بزنید مجلس، نه حالا باید بگردید تو سایتشون دنبال شماره، بعد این بردارون قد بشه که رفته نماز، یکی رفته نمیدونم چی، نسیم رفته بگرسون کنی. نه، یه سیستم صوت شما رو ضبط میکنه، بعدن کارمندای اونجا توی مجلسشون اینا رو باید پیاده کنن، ببرن برای کسی فرزاده بگن آقا نسبت به طرفی که شما دادید این 20 انقدر وارد شده، تصحیحش بکن. میبینید همین چیزی که به ذهن ماها میرسه اونور دنیا به ذهن اونها رسیده. خب چون راههای خط جلوگیری از خطاهاست، همینها رو ما انجام بدیم. من معتقدم با توجه به اونها دین ندارن، خب عقل ما چون دینم داریم، یه جایی که قانون نباشه شرعمون، الان مردم اگه دزدی نمیکنن به خاطر قانون درست حسابی نیست، از خدا پیغمبر میترسن، یه جایی نمیترسن دزدی میکنن، اکثریت نمیترسن دزدی نمیکنن. از این جهت اگر تو آمریکا با وجود تمام اینا دزدی نمیشه، میشه خوبم میشه. خب کشور اروپایی میشه خوبم میشه، خیلی هم کلان چند میلیارد دلاری. اگر این اتفاق در کشور ما بیفته میشه بهش میشه، چون ما دو تا بازوی نظارتی داریم، یه بازوی نظارت الهی داریم که بهش اعتقاد داریم، یه بخشی هم میشه همین مردمی. تلفیق اینها اصلا یک، من معتقدم یه سدی درست میکنه که امکان نفوذ فساد تقریبا از بین میره.
اگر خیلی سریع این بسیم
بله متاسفم. من خواستم من کوتاه اجازه بدید من جواب بدم، چون بحث رسانه‌ای شده که دکتر سیاه خدمت شما هستم، صلاحیت کامل دارم برای پاسخ بدم. ما کاری که می‌خوام انجام بدیم اینه که ما به یه چالشی دعوت می‌کنیم همه رو، هم کاندیداها رو، برای پیوستن بهش. بعد اون طرف هم شما بدونید کسی بخواد نمایندهش بره تو، یه دونه رأی هم براش که یه دونه رأی، اینا باید مسابقه بدن برای استاندارد شدن. درسته؟ ما الان یه متن چالشی اما آماده کردیم، من چون دوستان رو تشریف دارن، خب من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، اما اینو میگم شما به زودی اعلام میکنید، اون موقع چه میشه؟ آقا این بچه شراکه دانشجویی که وجود دارن بلند شدن برن تک تک دهاتا رو بچرخن تو مسجداشون، شروع کنن به اونا صحبت کردن، هر کسی بالاخره یه اقوامی آشنا میده، بعد قبولم بکنیم دیگه. اکثریت جامعه امروز با شبکه‌های اجتماعی چیه؟ معنوسه، بعد یه درصدی هم هستن میگه نیست. خب اونا رو بعد اینجوری فکر کرد، یه چالش عمومی به وجود میاد، یه کمپینی درست میکنیم که آقا بیاید کمک کنید. آقا کاندیدای نتونه تو مسجدی دانشگاهی جای حرف بزنه الا اینکه این سوال هم ازش چی صورت بگیره، میگن آقا جون سوال اومدی این امضا میکنی یا نمیکنی؟ اگه امضا کردی بابا، امضا نکردی بهت رأی نمیدی، بدون آقا به شما رأی نمیدی. خب و اینم داد و بیداد بریم مردم کنیم که فلانی این امضا نکرده، باید این تبدیل کنم به یه مطالبه عمومی که شدنیه. ما در به در دنبال رفتیم امضا به شما بگم، یک سال بیشتیم تمیز زمان نداریم، من کارا انجام دارم، یک سال میگم که شما چار پنج سال پیش زمان شایی بله قشن میشه پنج سال پیش که قبل این نداریم، چار پنج سال پیش ما رفتم با رئیس وقت صداسیما آیه سرفکار صحبت کردم، گفتم شما بیاید یه برنامه تلویزیونی روزی بدید که ما بیایم شفافیت رو برای مردم جا بندازیم، بعد دونه دونه اساتید رو بیاریم صحبت کنیم در مورد ضرورتش بگن، یک سالم وقت بود. خب صحبت بکنید، بعد شما عین همین کارو توی شبکه‌های استانی انجام بدید. ایشون موافقت کرد، حتی دکور و نمیدونم دکوراسیون و همه اینا انجام شد که دیگه عمرش شفاف نداد. این بزرگواری که اومدن ما با ایشون هم رفتیم صحبت کردیم، مطلقا این دو چیزا رو قبول ندارن. خب یعنی من به این نتیجه رسیدم که قبولم داره، شاید مثلا اعمال فشار میشه، کسی بهش میگه نگران بودجه دولت قطع نکنه چی به چیه، خب باعث شد که الان قبول نکنه. من گفتم اصلا شما من کاری ندارم، حتی جالب شما عرض بکنم زمانی که این طرح ما دادیم من دوست نداشتم خودم تو اون برنامه باشم، من خواستم پشت برنامه فکر رو بدم. جالب اون موقع این طرف را صحیح هم گفتم من به شرط این کار میکنم که تو خودت یه موضوع بشی. گفتم چرا؟ گفت آقا شما خواهی آدم سیاسی رو دعوت کنی آنتن زنده دست بشه، هر لحظه میتونه سوء استفاده کنه، اگر نبا بشه جمعش کنه اگر خواست هر کاری بکنه. که من گفتم که آقا هیچ ایرادی نداره، اگر اینه به درد کشور میخوره نه، اما ایبی نداره، حالا این نیست نشده هیچ مانعی نداره. این شبکه‌های اجتماعی که هستن کم نیست، خیلی ارزشمنده، اثرگذاره. دقیقا من یه توییتی زدم گفتم که یک از نماینده محترم مجلس طرح شفافیت آماده کرد و گفتم به نمایندهاتون تماس بگیرید با نمایندهاتون، من عمومی هم گفتم بیا این طرح امضا کنه. یک از نماینده من تماس گرفت و خدا لعنتت کنه اینقدر به من زنگ زدن میخوام برای خطم عوض کنم، خط موبایلم. فکر نکنید اصلا خیلی هم اثر داره. خود شماها هر به کسی که آقا صف کنه قبل از خط بعد از بسم الله الرحمن الرحیم امضا کردی یا نه، امضا اصلا گوش نمیده، خدافظ خوشید بریم. خب یعنی اصلا باید بدونه اصلا حیات سیاسی این آدم گره خورده تو وزه نمانده این به کاندیداتوری به اینجا ایرم که برگه رو امضا کنه تعهده. اون تعهد چی داره میگه؟ میگه خیالت راحت باشه بهت نمیتونم خیانت کنم. این میگه بده خود داوطلبانه باید بدی این کار انجام بدی، این نکته که باید انجام بشه. پس ما به زودی به زودی انشاءالله پیگیر باشید، پیگیر هم شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای که داریم باشید، ما این اعلام خواهیم کرد، مفاهیمش رو اینترنت قرار میدیم، اگه دوست خود دانلود بکنه. خب دوستان بزرگوار ما در دیدبان شفافیت دولت زحمت کشیدن آماده کردن، ممنون آیه علیزاده را ما نشد معرفی کنیم، ایشون خودش تخصصشون توزیع شبات و مجلسه، یه پژوهشگر قابل در کشور اون جوان و واقعا من خودم خیلی وقت از نظرشون استفاده میکنم. عرض بکنم شفافیت برای ایران مجموعه دیگری و ما مساف ما ستا یعنی اعلام آمادگی میکنیم که هر کسی میخواد بیاد با چپ و راست هم کاری نداریم، ما اصلا نگاه سیاسی نداریم. فردا روز آقای اصولگرا لیست بدن نمیدونم 30 نفر، من کاری ندارم بخوام لیستی هم اگه یه روزی بخوام رأی بدم، نگاه میکنم تو این 30 نفر چند تاشون اون شفافیت رو قبول کردن، تو اونجوری رأی میدم، قبول نکرده باشن حذف خواهم کرد. ببین ما این کار انجام ما اعلام میکنیم بعد برای کیا قبول شدن که قبول نکردن. بله 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 ما میدیم ما یه سایت میاریم بالا، ببین یه سایت میاریم بالا، کاندیدا خودشون میان ثبت نام میکنن، میگن آقا من کاندید فلان شهر هستم من قبول شدم. اگر شما اسمش اونجا ندیدید یعنی قبول نکردی و به ما ربطی نداره. جرم هم نکرده ها، باشه کلی آدم خاطر خود رو بهش رای میدن ها، ایران ما به هیچ رای نمیدیم.
بله بله
بله بله.
اگر اجازه بدید یه سری سوال از آقای دکتر سیاه رسیده، راستی سوال های کمی جنس تخصصی تره، ولی خب ایشون یه ما بارم مظلوم هم خب ایشون خیلی وارد بحث نکنن. در مورد همین تعهدات و اینا پرسیدن که لابلای بحثای دوستان یه مقداری فکر کنم مطرح شده. این سوال اصلی های دکتر سیاه اینه که آیا این تعهد الزام قانونی میشه براش ایجاد کرد یا صرفا الزام اجتماعی و سیاسی؟ حتی من میدونم شما در مورد نکاتی هم که مطرح شد یه سری ملاحظات و نکات دارید، اونا هم بفرمایید و جمع‌بندی پایانیتون باشه. بفرمایید. خیلی ممنون.
از بگو که الزام قانونی نداره هنوز، پس بگه ایجاله به مجلس یازدهم داره، اگه مجلس یازدهم مجلس سرتمیز و جسور و انقلابی بود حتما میتونه اولین گام بشه که اینا رو الزام قانونی بکنه که بقیه مجبور بشن عمل کنن. دو تا نکته هم عرض بکنم و جنبندی. پرسیدن که چرا در قوانین شما تا چه دو تابعیت کاندیدا و فرزندان شما مطرح نیست، باید بشه حداقل اگر تعارض منافع نداشته باشن میشه، یعنی اگر خودشون بچه هاشون جن خوب نباشن حتما میشه. پرسیدن که درگاه معرفی کنید، هم سایت مصاف حتما این رو میذارن و اعلام میکنن انشاءالله قبل از رایگیری که کیا امضا کردن، هم سایت جات مال دیدبان شفافیت این کار فرد کرد. نکته نهایی هم عرض کنم که الحمدلله من حس کردم که سواد رسانه‌ای و بصیرت و الحمدلله سطح علمی و معرفتی جلسه خیلی خوبه، یعنی تصور نمی‌کردم قبلش خیلی 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 از این فکر کردم بهتره. فقط واسه خودم یادآوری می‌کنم که خیلی از اوقات ما حرف از شفافیت و اینجور حرفا که می‌زنیم، اونایی که نفعشون توی پنهانکاریه، اونایی که توی تاریکی دوست دارن زندگی و کار و خلاصه واجبشون انجام بدن، اونها فوق می‌کنن. یه مثال مشهورش مثلا اینکه هدیه نباید بگیره، میگه آقا هدیه چقدر حالا 10,000 تومانه 100,000 تومانه 1,000,000 تومانه مشهورترین چیزه
رئیس سازمان بازرسی توی هفته گذشته توی تلویزیون اومد و رسما ماده 29 برنامه 6 رو مطرح کرد. ماده 29 برنامه 6 میگه که هر کسی که در جمهوری اسلامی مسئولیت میگیره وظیفه داره که در کل دریافتی و کل امتیازاتش رو تو سایتی بذاره که دولت میذاره. دولت محترم که با کمال پررویی با این رو اجرا نمیکنه و انشاءالله اینا حتما تو همین دنیا تقاس پس خواهند داد. نمیدونم اینا در بدن اینایی که این فشار رو به اینجا رسوندن اینا حتما تقاس پس خواهند داد. تقاس این قانون شکنی هاشون تقاس این گردن کلوفی هاشون در مقابل چپ و کنندگان اجرانال اینا حتما پس خواهند داد. اون مسئله کرد این آقای رئیس سازمان بازرسی گفتش که این هم آمده شروع کردن حقوق نجومی تا میدونید ماده 29 بعد از حقوق نجومی درست شد و با چه آلات داستان داره که چقدر آرسل ناسون بازی خواهد تو مجلس در آوردن تا تونستن این رأی از این مجلس آلوده بگیرن. ماده گفتش که حالا که چقدر حالا شروع کردین حقوق نجومی در مقابل اون 3000 میلیاردی که دزدیدن اصلا چیزی نیست. این کجا این حرف از انحرافی یه موجب باشیم گول نخوریم. به خود عمل میکنم کسی که حق 5 میلیون تومنه ولی 25 میلیون تومن میگیره وقتی که در الان به 20 میلیون تومن داره تأثیر میکنه. اون آقای سازمان بازرسی باید که میخواد تخطئه کنن و مغلطه کنن و ذهن ما رو خراب کنن میگن 20 میلیون تومن که چیزی نیست. اینجا 20 میلیون تومن دستش گرفته دزدیده، دستش رسیده دزدیده. این با میلیارد و هزار میلیارد و ده هزار میلیارد هم بگیره همین حساب خواهد دزدید. حواسمون باشه گولمون نزنن و ما رو از واقعیت شفافیت دور نکنن. کسایی که شفافیت به ضررشونه و توی تسوها و تاریکی های کشتر دارن کارهایی میکنن که دوست ندارن ما بدونیم و اگر اونجا نوتاگه بشه آوارشون میره مسخره میکنن. گیر این مسخره ها و پوستنده اونا نباشید.
من نمیخوام از جلسه
قبولی هستم. راستی که دقیقه ایشتر وقت نداریم. میخوایم دوستان جمعنی بکنم بعد سوالا شخصی بپرسیم. اگه لطفاً. آیا دکتر جمعنی رو فرمایید یا
نسیم؟ اسمش شوره هستیم. موجی هستیم جمعنی کنیم.
آیا راستی؟
من یک مخالف از اینا نکته آخرم باشه. مخالف های شفافیه میگن اگر همه چی شفاف بشه ما تو خیابون نمیتونیم راه بریم. چرا؟ این باعث میشه که ما طرحهای پوپولیستی بیاد تو مجلس، چیزی که مردم چیه خوششون میاد. گفتم این درست میگی این هست، اما یه نکته وجود داره. اولا اینقدر بی سر و صاحب شورای نگهبان هست، مراکز پژوهشی هستن، بعد تا این چیزا نکته دیگه نداره. بذار مردم رشد کنه. 40 سال ما همه هزینه میدیم مردم روش نمی کنن. بزن مردم روش کنن بگن آقا این طرح پوپولیستی کلان آقا آقا به هواتون رو دارم. ببین الان تو همین بحث مسئله که آقا رو خراب برم ورزشگاه. خب بسم الله رفتن دیگه، آخر همه هم رفتن. دلار اومد دوباره روی 3000 تومن. مردم می رسن دیم. چند روز پیش مسئول دولتی محترم ها رفته چند وقتی دانشگاه شریف. یوی چه سخنه کنه این صوتش اومده تو اینستاگرام اومده. یوی شروع میکنه چی میگه؟ آقای ربیعی میگه. اسم دارم. چون دیگه علنی شد که خاطرش اومد. آقای ربیعی میگه که این چه ورزشی که نمیذارن دخترها برن ورزشگاه. یک از این دانشجو شریف بولم میشه میگه که آقا جون اینجا دانشگاه شریف ها. اینا رو بذار کنار. دلار. یعنی دیگه نمیذارم رو گولمون بزنی که. ببین اون اتفاق خوبه. بله 6 ماه پیش همین ورزشگاه رفتن اثر داشت تو مردم. الان دیگه نه تو مردم اثرش چه خوب ورزشگاه رفتن بعدش چی؟ بعدش باید مکر سوا بشن، بعدش چی؟ تکشف هم بزنن، بعدش چی؟ جفت راه نمانم روشن کنن. خب این که نمیشه که یه جایی بعدی ما بذارید مردم روش کنن، هزینه میدیم واقعا مردم روش بکنن. هیچ ایرادی هم نداره. به وقت طولانی شد
خیلی ممنونم. من فقط در حد دو سه دقیقتون سوال هم محتر شده بود عرض بکنم و در اصلا خرص میکنیم. در مورد تعارض مناطق فرموده بودن. روی این تعارض مناطقی که عرض میکنیم این امکان رو ایجاد میکنه که آدمهای سالم، نماینده های سالم در یک بستر فسادزا خروجی بد بدن. مثال عرض بکنم خدمت شما. ببینید همه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک هستن، به جز یک نفر که اونم توی نظام سلامت کار کرده بود قبل از این.
این یعنی چی؟ سوال مثلا میشه که آقا کمیسیون بهداشت درمان مگه هر روز داره عمل جراحی انجام میده؟ مگه داره مثلا دندونا رو اورتودنتی میکنه که دندونپزشک و جراح اونه؟ این افراد افرادی هستن که حالا برید آیین نامه رو ببینید، در حوزه بیمه، در حوزه هلال احمر، در حوزه برنامه‌ریزی سلامت، اینا باید برنامه‌ریزی بکنن. سوال میکنیم که خب چرا نباید یک اقتصاددان توی کمیسیون بهداشت باشه؟ چرا نباید یک جامعه شناس باشه؟ چرا نباید یک مدیری که سیاست گذاری خونده، دکترای سیاست گذاری داره که بهداشت درمان باشه؟ نتیجه این تعارض منافع چی میشه؟ اخیراً دیگه رئیس هلال احمر بازداشت شد. ایشون پزشکه. طرح تحقیق و تفحص از سازمان هلال احمر 3 سال پیش به مجلس ارجاع شد و مجلس طبق قانونامه 1.2 هفته باید پاسخ میداد. ببین 3 سال متوقف شد این طرح در کمیسیون بهداشت و نهایتاً شهریور ماه امسال رد کردن، گفتن نه نیازی به طرح تفحصی، همه چی سر جاشه. مهر ماه رئیس تحقیق شد. ببینید این اتفاق، این خروجی شاید حاصل آدمهای خوبه، شاید، ولی این آدم های خوب وقتی نشستن فقط دارن نماد خودشون و سنف خودشون تصمیم میگیرن، نتیجه میشه که یکی از بزرگترین مشکلات نظام سلامت ما کمبود پزشکانه. خواهد تو شهرهای بزرگ ما هم دچارش هستیم. اصلا از 1 کیلومتری موضوع هم رد نمیشن. یکی از مشکلات اینه که خب مالیات پزشکان به درستی اخذ نمیشه. جلسه تصمیم میشه که پلکان مالیاتی رو طوری تنظیم بکنیم که مالیات پزشکان کمتر بشه. ببینید اون تعارض منافع باعث میشه که خروجی ناکارآمد بشه. راه حل داره؟ بله. یا اینکه کمیسیون ها رو شفاف بکنیم، یعنی همینطور که این جلسه الان داره پخش زنده میشه، رفت میشه بعدن پخش میشه، جلسات کمیسیون ها هم که اصل موضوع تقریم داره اونجا اتفاق میفته پخش بشه. دو اینکه مثلا 20 نفر وارد کمیسیون بهداشت بشن، حداقل بگیم که 50% 50% به علاوه یکیش غیر پزشک باشن، چه تعارض منافع رو بتونیم این مقداری کنترل بکنیم. این همش راه حل داره، تجربیات بین المللی متعدد داره، توی مجلس ورزشگاه و نهادهای مختلف هم روش کار شده. حالا امیدواریم انشاءالله این حرفا توی مجلس 11 تاثیر بذاره و اتفاقات بهتری رقم بخوره. خیلی ممنون حوصله کردید، ببخشید طولانی شدیم، صلواتون ندوستم.